نغمه ها و سرودها ها. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. در این لحظه همراه شما هستیم با برنامه نغمه ها و سرودها، برنامه‌ای که از لابلای نغمه ها، سرودها، مداحی ها و صداهای جمعی به سراغ معناهای پنهان در حافظه جمعی ایرانیان میره. این برنامه اختصاص داره به سرودی که برخواسته از دل مردمه و به همین دلیل بر دل مردم نشسته و با صدای مردم توی این روزهایی که پشت سر گذاشتیم در خیابانها و میدانهای شهر تنین انداز شده. توی این قسمت میخواییم به سراغ قطعه باید برخاست بریم. باید برخاست نامش دعوتیه به ایستادن، بیداری، امید، همدلی و برخاستن. تو این سرود شعر و موسیقی دست به دست هم دادن تا تاریخ تشیع رو یک بار دیگه مرور بکنن و از طریق این مرور ما رو دعوت بکنن تا یک بار دیگه عهدی که با تشیع داریم رو محکم بکنیم. بخشی از قطعه باید برخاست با صدای کربلایی محسن محمدی پناه رو با هم دیگه بشنویم. شعر این قطعه شعری از حجت الاسلام مروستی زاده و این شعر از دل حوزه برآمده و شعر حوزه است. یکی از نکته‌های جالب این شعر اینه که چقدر چگال و عمیقه، از جهت اینکه در هر بیت اشاره‌ای داره به میراث تشیع. انگار ما توی این شعر از امام علی و حادثه بزرگ عاشورا شروع می‌کنیم، به انقلاب اسلامی، امام خمینی و رهبر شهید می‌رسیم و بعد رویای تشیع یعنی ظهور رو در دل خودمون زنده می‌کنیم. این سرود انگار که صدای یک نسل و حافظه تاریخی یک ملت رو داره بازتاب میده و پژواک لحظه هایی که ما مردم در کنار هم ایستادیم و امروز میخواییم درباره همین لحظه ها صحبت بکنیم، درباره این که چطور میشه که یک اثر از دل احساس جمعی برمیاد و بر دل مردم مینشینه و میان مردم میچرخه و تبدیل میشه به یک اثر ماندگار. بخشی رو درباره معرفی این اثر با هم دیگه بشنویم.
بعضی نغمه ها فقط یک بار شنیده میشن و بعد برای همیشه از یاد میرن، اما بعضی کم کم میشن بخشی از حافظه و خاطره یک ملت. باید برخاست از همین نغمه هاست. این رسانه مردمی هیئت بار دیگه هویت آفرید، بارها و بارها بازخوانی شد، در محافل مختلف و فضای مجازی دست به دست شد، هر بار با صدایی تازه اما با همان یک پیام: در سختی ها باید برخاست. اما نقطه اوج این داستان در میانه یک غم بزرگ رقم خورد، در روزهای تلخ ترور و شهادت رهبرمان و در پاسخ به جنایت و تجاوز دشمنان به خاک پاک ایران، دقیقاً در روزهایی که جامعه با غمی سنگین روبرو بود، این تنین صدا بود که دوباره با فراگیر شدن روح تازه‌ای به این واژه‌ها بخشید. باید برخاست دیگه فقط یک شعر نبود، یک دعوت بود، دعوتی برای برخاستن، برای ادامه دادن و زنده نگه داشتن امید. وقتی شعر، موسیقی و اجرای متعهدانه نبض زمان و حال مردم رو درست تشخیص بده، اثری خلق میکنه که به صدای یک نسل تبدیل میشه. شاعر واژه ها رو نوشت، آهنگساز به اون جان داد و مداح به گوش مردم رسوند، اما در نهایت این مردم بودن که ماندگاری این نغمه رو امضا کردن. امروز این نام و این صدا به شعار ماندگار تاریخی ترین تشییع قرن تبدیل شده، زمزمه‌ای که روی دست‌های یک ملت رو به آسمان بلند شد، یادآوری اینکه برای رسیدن به قله راهی جز حرکت نیست، باید برخاست.
اینجا رادیو فرهنگ و شما شنونده برنامه نغمه ها و سرود ها هستید. قراره که از لایه های پیدا و پنهان قطعه باید برخاست بیشتر بگیم و از راز اثرگذاریش و اینکه چه نیرویی در واژه ها و نغمه ها و شعر این اثر بوده که اینقدر در میان مردم چرخیده. همراه من توی استودیو آقای رضا جلالی، مدیر گروه هنر انقلاب رسانه ملی هن. سلام عرض میکنم آقای جلالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزی که صدای ما رو در این لحظه میشنوند.
آقای جلالی، به عنوان اولین پرسش میخوام ازتون بپرسم که به صورت کلی جایگاه اثر باید برخاست رو در چه مقامی میبینید؟ اینکه این یه نوحه است، یه سروده یا یه کنش جمعیه؟
من از اینجا صحبت خودم رو آغاز میکنم که هیئت یکی از قدیمی ترین ساختارهای تشکیلاتی و مبارزاتی شیعه است که از سه بخش تشکیل شده. بخش اولش منبر که نقش آگاهی بخشی، بیانات و اون جایگاه جهاد تبیین رو داره، بخش روزه که بخش عاطفی، صیقل دهنده قلب و اون زنگارها رو از دل و قلب آدمی میزدایه، و بخش پایانی اون که مداحی هستش که بخش حماسه است، یک بخش تمرینیه و یک رزمایشیه در فضای شیعی. با این توصیف قطعه باید برخاست در بخش سوم قرار میگیره، یک سرود پایانیه. قالبیه که نوه خانها و سینه زنان با ضرب آهنگ تند و پیوسته آن رو زمزمه میکنن تا عهد جمعی یک هیئت رو اعلام کنن. مضمون سرود پایانی به نوعی یادآوری و ذکر آن روح حماسی و سیاسی شیعه است که میخواهد پا به رکاب ولی خود باشد. معمولا این سرودها از عاشورا شروع میشن و در همان سیر تاریخی به انقلاب اسلامی میرسند و در نهایت به ظهور. این فرم گویی مانیفست هیئت هستش و این امکان و اختزار رو داره که بشه در اون حرفهای صریح و حتی شعارهای اساسی هیئت رو در اون فریاد زد و ما در بسیاری از هیئت‌های بزرگ در مراسمات هیئت‌های خوب و بزرگ کشور ما این قطعه پایانی و این سرود پایانی رو معمولا داریم.
بله، سرود پایانی در واقع انگار جاییه که همه با هم همخوانی میکنن و توی این همخوانی اون عهد مشترکشون رو فریاد میزنن و توی این قطعه هم در واقع روی این عهد مشترک تاکید شده، اونجا که میگه انا علل عهدی لبیک یا مهدی، یا اونجایی که میگه ما در عهد خمینی با هم دیگه هم پیمان شدیم، یا اونجایی که میگه دست هم دیگه رو بگیرید، و همه اینا نشون میده که انگار جاییه که داره تاریخ تشیع رو مرور میکنه و توی این مرور هر لحظه روی اون عهد بستنه و تجدید اون میثاق تاکید میکنه.
پس با این توصیف هم این یک نوحه و یک سرود حماسی هستش و هم منجر به ایجاد یک کنش جمعی در بین اون مخاطبین میشه.
آقای جلالی، یه نکته‌ای که درباره شعر این اثر وجود داره اینه که خیلی چگال و عمیق، از این جهت که انگار پیاپی داره به احادیث مختلف ارجاع میده، انگار که داره مضامین عمیقی که در تاریخ تشیع هست رو با یک زبان ادبی و با استفاده از آرایه‌های ادبی و به صورت در واقع زیبا با استفاده از یک زبان اثرگذار اون مفاهیم رو داره انتقال میده. به نظر شما مهمترین ویژگی محتوایی این اثر چیه؟
همونطور که اشاره شد این اثر بیان مانیفست شیعه است. اگر این مردم مبعوث شده تو خیابون‌ها بخوان خودشون رو معرفی کنن، بخوان یک شناسنامه از خودشون در معرفی خودشون داشته باشن، گویا این قطعه این کار رو براشون انجام میده. گویا همه گفتمانهای شیعه در این سرود جمع شده. حالا فارغ از این که مضمون کلی این نوحه تجدید عهد با انقلاب اسلامیه و به مضمونهای خاص برگرفته از مکتب امام هم آراسته شده، مثل همین تعابیری مثل تقوم الله، مثنا و فرادا و پیش تاریخی، و در ادامهش با انا انا العهد لبیک یا مهدی به انتظار فرج هم گریه میکنه. من یه نکته اشاره کنم، ما در بخش اول این سرود مخاطبمون امام حسینه که خیلی توصیفات قشنگ و زیبایی هست که حالا من بهش اشاره خواهم کرد. مثلا در همون آغاز این شعر این غم شیرین که به یک حقیقت عمیقی اشاره داره، حقیقتی که ریشه در خلقت انسان داره. این غم شیرین آدم و حوا همان داستانیه که وقتی که حضرت آدم میخواست توبه کنه و اون دعایی که جبرائیل به او یاد داد، یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اینجا دل آدم میشکنه و اشک میریزه و از جبرائیل میپرسه که این اسم چه ویژگی داشت که من این گونه غمگین شدم، و جبرائیل ماجرای کربلا و امام حسین رو برای او تعریف میکنه و به خاطر آن اشک ریختم بود که توبه آدم پذیرفته میشه. هی میخوام بگم که تمام فلسفه تاریخ شیعه رو مرور میکنه این شعر و بهش اشاره داره. و بخش دوم این سرود خطاب به امام شهید، البته در اون زمانی که این شعر خوانده شد امام شهید زنده بودن، خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای بودش که البته ما اعتقاد داریم که همینک ایشان زنده تر هستند و حتی میتوان خیلی زنده تر از پیش این آهنگ و این قطعه رو زمزمه کرد.
بله، شهدا زندن و در پیشگاه خداوند حاضرن. همونطور که گفتین، انگار که این شعر از غم شیرینی که با آدم و حوا بوده شروع میشه و انگار که شعر داره از آغاز تاریخ صحبت میکنه و از اونجا قدم به قدم جلو میاد. اگه اجازه بدین بخشی رو بشنویم که کربلایی محسن محمدی پناه مداح این اثر که اولین بار اون رو در هیئت انصار ولایت یزد خونده، توی این بخش درباره مفهوم‌ها و مضمون‌های این سرود صحبت کرده. این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
معلوم نمی‌دونن خطاب این سرود خطاب به سید شهدا است. باید برخاست دنیا با آنها و مولا با ما. ای غم شیرینت با آدم و حوا، اشاره داره به ماجرای توبه حضرت آدم و حضرت حوا که با گریه بر سید و شهدا اینا خداوند توبهشون رو پذیرفت.
ای غم شیرینت با آدم و حوا،
ای بهشت فطرت در دوزخ دنیا، یعنی دنیا حقیقت جهنمه، تو این جهنم بهشت امام حسین، اون خنک‌های نعمت خدا ذکر امام حسین و روز امام حسین. پس اصل خطاب سید شهدا، با تو پیمان بستیم و امام حسین در عهد خمینی،
تو پیمان بستیم در عهد خمینی، انت قوم لله مسنا و فرادا.
عهد خمینی عهد ایهام داره، هم به معنای عصر هم به معنای عهد و پیمانه. حالا چه عهدی بستیم؟ ان تقوموا لله مسنا و فرادا، وایسیم پای کار. خب باید برخواست که چی؟ هر مصر فرعونی دریا دارن، یعنی اگه این فرعون توی مصری داره حاکمیت میکنه خودش رو، خدا میدونه انا ربکم الاعلا، میگه که همینه دیگه. این ترامپ ملعون هم خودش رو تقریبا همه کاری عالم میدونه، ولی بدونه دریا داره، آخرش فرعون تو دریا غرق میشه. شیعه در سختی ها رؤیا داره، اینم روایت آن کاظمه که شیعه رؤیایی داره بهش میرسه اون رؤیا. ملودی رو که ساخته گفتم حالا شروع کرد. رؤیا یعنی امیدواری به آینده است. اوج اینه که طرف اگه فکر میکنه توی یه موقعیت قرار گرفته که داره میشکنه زیر بار ظلم ظالم، ولی امیدش به آینده، این گره زدن عاشورا به مهدویت، این اون چیزیه که اهل بیت به ما یاد دادن.
شما همراه ما هستید با برنامه نغمه ها و سرودها از رادیو فرهنگ و همراه من در استودیو آقای رضا جلالی هستند. آقای رضا جلالی، ما درباره محتوای اثر باید برخاست با هم دیگه صحبت کردیم. میخوام ازتون درباره مفهوم ان تقوموا لله مسنا و فرادا بپرسم که میتونیم بگیم یکی از مفاهیم مرکزی توی اثر باید برخاسته. نظر شما چیه؟
این آیه اشاره به تاریخی ترین سند مبارزاتی حضرت امام خمینی داره، کهن‌ترین دستنوشته حضرت امام که قدیمی ترین پیام مبارزاتی ایشان هم هست و نخستین سند مکتوب انقلاب هم محسوب میشه، در 14 اردیبهشت سال 1323 در قم نوشته شده و همکنون این پیام در کتابخانه موزه وزیری یزد که وابسته به آستان قدسه نگهداری میشه. که اگر ما بخواهیم تمام اندیشه حضرت امام و تمام گفتمان حضرت امام رو در یک جمله خلاصه کنیم، همین جمله است: قیام لله. که حالا حضرت امام هم در اون پیام اینگونه آغاز میکنه: قال الله تعالی قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مسنا و فرادا. خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلعت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده. این تمام اندیشه حضرت امام، تمام گفتمان حضرت امام و تمام حرکتی که یک انسان برای رسیدن به مقام عبودیت نیاز داره در همین جمله قیام لله نهفته است و حقیقتش هم همینه. ما هر کاری که انجام میدیم، همین کارهای روزمرمون، همین گفتگویی که داریم انجام میدیم، اگر هدف و نتیجهش قیام لله نباشه هیچ اثری نداره. و رهبر معظم انقلاب هم در پیام خودشون در 14 خرداد 1405 دقیقاً به همین نکته هم اشاره میکنن که حالا من بخشی از پیام ایشون رو هم میخونم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه خطاب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله میفرمایند: به امت بگو من شما را تنها به یک امر موعظه میکنم که برای خدا دو نفر دو نفر یا هر یک به تنهایی به پا خیزید. این کریمه مطلع اولین پیام و یکی از قدیمی ترین اسنادی است که شخصیت بیبدیل عبد صالح و روح بزرگ عصر و زمان ما، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آن ملت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است. و امروز هم همین است. امروز هم همه فعالیت های ما، همین جنگی که ما درش بودیم، همین حالا اتفاقاتی که در همین سالهای اخیر در کشور ما رقم خورده، همش هدفش همین قیام لله و مبارزه با طاغوت و از بین بردن تواقیت زمان هستش که حضرت امام هم در اون پیامشون
پیام سال 1323
سال نوشته شده. بله،
1342
در اولین دست نوشته مکتوبی که از حضرت امام در زمینه مبارزه و انقلاب موجوده، این دست نوشته هستش.
اولین پیام خطاب
به مردم که من یه اشاره تاریخی هم کنم که رضا خان تبعید شده و تازه محمد رضا سلطنت رسیده و در این برهه است که امام این تشخیص رو میده که الان فرصت بسیار خوبیه که علما، روحانیون و خواص جامعه عرضم به خدمت شما یک قیامی رو انجام بدن، که فراز پایانی این نوشتم خیلی جالبه. خطاب‌های حضرت امام: هان ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان باناموس، موعظت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع‌های شخصی کرده تا به همه سعادت‌های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید.
بله، توی اون سالها بعد از تبعید رضاخان فضا یه مقدار بازتر شده بود و فشارهای سیاسی کم شده بود و گروه‌های مختلف مردمی داشتن سعی می‌کردن که مردم رو به سمت خودشون دعوت بکنن، اما اونجا امام مردم رو دعوت میکنه به قیام برای خدا. در واقع مردم رو دعوت میکنه که برای خداوند بپا خیزند. یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
اگر بخواهیم زیر بنای مکتب مبارزه امام رو و انقلاب امام رو در یک جمله عرض بکنیم، باید بگیم زیر بنای همه فعالیت‌های ایشون قیام لله بود. هدف قیام لله، همونی که در یادداشت معروف ایشون در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی رحمت الله علیه نوشتن: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا.
قیام اگر لله هست برای خدا، قیام لله هیچ خسران نداره، هیچ ضرر چیزی.
ان تقوموا لله مثنا و فرادا. هر مصر فرعون
دریا دارد. این قوم مستضعف موسی دارد، شیعه در سختی ها رویا دارد.
اما مداح این اثر کربلایی محمدی پناه هم درباره مفهوم ان تقوم لله مثنا و فرادا توضیح دادن. این بخش رو که ایشون درباره باید برخاست توضیح دادن با هم دیگه بشنویم.
قیام لله، بلند شدن، برخاستن، خسته نشدن برای خدا، برای اون چیزی که خدا گفته. خدا گفته در برابر ظالم بلند شید، پاشید، بایستید، مبارزه کنید، ظالم رو از پا در بیارید. ما برای خدا قیام میکنیم. ان تقوم لله مثنا و فرادا.
چه بر نیدش از کجا شکرفت چه روایه محمد پناه؟
خب آیه قرآن روز مبانی ماست و اولین آیهی که در اولین بیانیه امام راحل نوشته شده. امام اولین آیهی که از قرآن که بهش استناد میکنن همین آیه است.
فکر میکنه آیه محمدی پناه با خوندن در واقع اون چقدر تونسته ادای دین بکنه به امام شهید؟
ذره ای، شاید یه نیم قدمی تونسته باشه ما حرکت کرده باشیم به سمت اون چیزی که امام و آقای شهید ما از ما میخواستن. براش یه عمر جهاد کردن، قامتشون 80 سال خمیده شد تا اینکه این محقق بشه و ما ایستادیم پای کار. نمیدونم چقدر، ولی امیدوارم که آقا از ما راضی باشه.
یک مداحی یا سرود فقط با شعر و کلام ماندگار نمیشه، بلکه نغمه اون کار هم اثر زیادی در ماندگاریش داره. تنظیم کننده چنین کارهایی فقط سازها رو کنار هم نچیده، بلکه با انتخاب رنگ صوتی، لایه‌بندی، سکوت‌ها و اوجگیری تدریجی حس و حال اون شعر رو در اثر خودش بازتاب داده. میخوایم گفتگویی داشته باشیم با تنظیم کننده قطعه باید برخاست و ازشون بپرسیم که چی شد که این نوا اینقدر دلنشین شد. سلام و درود خدمت آقای علی افسری، آهنگساز و تنظیم کننده قطعه باید برخاست. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین مردم شریف ایران زمین. در خدمت.
موقع تنظیم این قطعه مهمترین چیزی که میخواستید حفظ بشه چی بود؟
خب همطور که مستحضر هستید، این کار در فضای در واقع هیئت و اتمسفر مجلس در واقع ضبط شده و اجرا شده. طبیعتا ما هم به این نکته باید خیلی دقت میکردیم و اون اصالت رو حفظ میکردیم.
توی این کار بیشتر دنبال برجسته کردن ملودی بودین یا حس کلی اثر؟
خب نه، واقعا بحث برجسته کردن ملودی یا حالا لزوماً محتوای کار فقط نیست. همیشه ما اولویتمون این موضوع بوده که به هر حال احساس کار و اون ارتباط قلبی که مخاطب و شنونده با یک اثر میتونه بگیره پلی باشه برای ارتباط با اهل بیت، اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. و خب طبیعتاً گاهی اوقات حتی میشه احساس و اون اثرگذاری احساسی رو ما به مسائل فنی ترجیح میدیم. البته به این معنا نیستش که از لحاظ فنی آثار مشکل خاصی داشته باشه، نه، اما اگر بین دو تا گزینه در واقع حق انتخاب داشته باشیم، طبیعتاً اون احساس کار اولویت داره برای ما.
این اثر چه ویژگی داشت که به سرعت پاش به همه میادین و محفل‌ها باز شد و توی تجمعات مردمی بازخوانی شد؟
اگر من بخوام از دو جنبه خدمتون توضیح بدم، یک بحث فنی، اینکه نوع ملودی و محتوایی که طراحی شده بود و اجرا شده بود به هر حال فضای سرود محور بود و پیچیدگی زیاد و پرتحریری نداشت ملودی، لذا به گوش آشنا می آمد و خب طراحی خوبی شده بود در مرتبه ها و به قول معروف اصطلاحاً ورس های مختلف این ملودی که کمک می کرد مخاطب همراه بشه و تا انتهای قطعه رو و تا انتهای اون اثر رو بشنوه. جنبه دوم هم به نظرم از بعد معنوی و احساسی کار هست که به هر حال من اعتقاد دارم که یک عنایتی شده به این کار و عزیزانی که دستن در کار بودن، علی خصوص آقای محمدی پناه عزیز، با یک نیت خالصی این کار تولید شده، نوشته شده از مراحل اولیه کار تا انتهای کار که به هر حال کار منتشر شده و قطعا این موضوع و موضوعات بی تأثیر نیست. من شخصا نسبت به این اتفاق اعتقاد دارم و قطع و به یقین یک نگاه ویژه‌ای نسبت به این کار شده که در جای جای ایران عزیز صحبت از باید برخاست میشه. میتونم بگم که کسی نیست که نشنیده باشه لااقل یک بار این کار رو. حتی من اعتقادم اینه که این کار جهانی شده، یعنی دیگه خیلی از کشورهای مختلف کمون که میبینیم در فضای مجازی این کار منتشر شده و داره بازخوانی میشه و اتفاقات خیلی خوبی براش افتاده.
ممنونم ازتون که همراه ما بودید و شما